روی تو در نمیتوان بست.
ساعت 13 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی، مشتاقان ورزش، روز شما بخیر. با خبرهای ورزشی در خدمت شما هستیم. مسابقات تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان با یک مدال برنز دیگر برای تیم ایران ادامه یافت. سه نماینده کشورمان هم فینالیست شدند. در روز پنجم رقابت‌ها در اینچون کره جنوبی برای تیم ایران محمد احمدوند در وزن منهای 78 کیلوگرم با برتری برابر حریفانی از چین تایپه، ایتالیا، قزاقستان و جمهوری آذربایجان به فینال صعود کرد و امروز برای نشان طلا به روی شیابچای می‌رود. هنا زرین کمر در وزن 68 کیلوگرم با پیروزی برابر حریفانی از کرواسی، آمریکا و هلند در نیمه نهایی 2-1 جولیا نوواک از لهستان را برد و گام به دیدار نهایی گذاشت و غزال هوشمند در مبارزه پای فینال وزن منهای 42 کیلوگرم 2-0 الینا خاموکووا از روسیه را شکست داد و با 5 پیروزی پیاپی فینالیست شد. امروز همچنین علی اکبر ابراهیمی در نیمه نهایی وزن منهای 73 کیلوگرم با قبول باخت 2-1 برابر نماینده کرواسی مدال برنز گرفت. برای تیم تکواندو نوجوانان ایران در 4 روز گذشته رقابت‌های جهانی کره، پرنیان نوری، آیناز نصیری، امیر محمد اشرفی، سینا محترمی و مهدی رزمیان نشان طلا، ساغر مرادی مدال نقره و امیر محمد نصیر احمدی مدال برنز به دست آوردند. لیگ برتر فوتبال ایران با صعود ملوان به صدر جدول و برد تیم‌های آلومینیوم عراق و شمس‌آذر قزوین ادامه یافت.
لیگ برتر فوتبال با برگزاری 4 بازی وارد هفته هفتم شد. ملوان در مازندران با تساوی 1-1 مقابل نساجی 14 امتیازی شد و با یک بازی بیشتر موقتاً در صدر قرار گرفت و نساجی هم با 4 امتیاز در رده 15ام جای گرفت. مازیار زاره سرمربی ملوان:
فوتبال خیلی جوندار حالا از سمت تیم ما مخصوصا تو نیمه دوم و با موقعیت‌های خیلی زیاد، همینطور تیم نساجی دو تا موقعیت خوب داشت تو ضد حمله، ولی من فکر می‌کنم نظر شخصی من شاید با آن همعقیده نباشید، نمیدونم، فکر کنم مستقیم برد بودیم توی بازی واقعیتش.
ساکت الهامی سرمربی نساجی:
دقیقه آخر شرایط گونه بود که ما میتونستیم برگردیم و حتی دقایق آخر هم میتونستیم گل بزنیم، ولی بسیار بازی خوب و جونداری بود و من به نظر من یکی از بازی با کیفیت لیگ بود.
زباهن در اصفهان با 4 گل مغلوب میهمانش آلومینیوم عراق شد. اصفهانی ها تا پایان روز اول این هفته با 7 امتیاز در رده 9ام و عراقی ها با 9 امتیاز در رده 7ام قرار گرفتند. مشتبه حسینی سرمربی آلومینیوم:
برنامه‌ریزی خوبی کرده بودیم، خوشبختانه خیلی خوب به موقع به گل رسیدیم. وقتی یکی چستین گل دومو میزنی دیگه یه اعتماد به نفس خوبی تیم میگیره.
محمد ربیعی سرمربی زباهن:
میتونم که الان اینجا چندین حرف بزنم، چندین بهونه بیارم و از اینجا حرف بزنم، واقعیت اینه که بازی رو باختیم و باید به رقیبمون احترام بذاریم.
در سایر دیدارها شمس‌آذر قزوین با یک گل میزبانش مثل رفسنجان رو شکست داد و اولین پیروزیش در این فصل رو به ثبت رسوند. قزوینی ها فعلا با 6 امتیاز در جایگاه 12ام جدول رده بندی و رفسنجانی ها با 5 امتیاز در رده 14ام قرار گرفتند. سعید دقیقی سرمربی شمس‌آذر:
بچه‌هام خیلی زحمت کشیدن، حقشون بود که امروز این 3 امتیاز رو به خاطر بازی بسیار با کیفیت در بازی گذشته به دست بیارن. اونام واقعا تیم خوبی بودن.
و در آخرین بازی هم خیبر خرم‌آباد و گلگهر سیرجان به تساوی بدون گل رضایت دادند. خیبر با 6 امتیاز فعلا در رده 10ام و گلگهر سیرجان با 9 امتیاز در رده 6ام جای گرفتند. مارکو اوریلیو سرمربی خیبر:
We enter in the field to win the match.
ما برای بردن بازی وارد زمین شدیم. ما هجومی بازی کردیم، استراتژی هایی تنظیم کردیم تا این سیستم دفاعی رو بشکنیم و ما شانس های زیادی رو خلق کردیم تا گل بزنیم.
سید مهدی پورحسینی خبرگزاری صدا و سیما.
اما این هفته از رقابت لیگ برتر امروز با 3 مسابقه در تهران و اهواز پیگیری می شود.
هفته هفتم لیگ برتر فوتبال شنبه با سه بازی پیگیری میشه که در نخستین دیدار از ساعت 17 پرسپولیس در ورزشگاه تختی تهران میزبان چادر ملو اردکانه. پرسپولیس در شرایطی گام به این دیدار میذاره که تو آخرین بازیش در لیگ استقلال شکست داد و با 11 امتیاز هفته ششم با ایستادن در رده چهارم به پایان رسوند. گاریدو سرمربی پرسپولیس:
Entonces yo creo que el equipo en estos días ha trabajado bien.
من فکر می‌کنم که تیم ما در این روزهای گذشته خیلی خوب و عالی عمل کرده و فکر می‌کنم برای بازی رو با انگیزه بالایی بازی
کنند.
در طرف مقابلم چادرملو از سه بازی قبلیش عملکرد خوبی داشته و تونسته 7 امتیاز بگیره و میاد که تو این دیدار هم به روند خوبش ادامه بده. اخباری سرمربی چادرملو:
بازیاشون رو دیدم و سعی میکنیم متوجه به شرایطی که بازی داره یه استراتژی مناسب داشته باشیم که روند خوبمون رو بتونیم حفظ کنیم که توی این سه هفته اتفاق افتاد.
در دیگر بازی از ساعت 19 استقلال خوزستان در ورزشگاه قدیر اهواز رو در روی سپاهان قرار میگیره. بوجویش سرمربی استقلال خوزستان:
برای ما یه فرصت بسیار خوبیه که خودمون رو با همچین سطحی محک بزنیم. انشالله امیدواریم بهترین ارائه خودمون رو در مقابل بهترین تیم ایران قرار بدیم.
سپاهان هم بعد از درخشش و یکتازی در ابتدای فصل به یک بار افت کرد و با تساوی مقابل زوباهم و شکست برابر تراکتور جایگاه محکمش رو در صدر جدول از دست داد. و در آخرین بازی روز دوم از ساعت 20 هوادار در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف استقلال میره. استقلالی ها بعد از شکست در شهرآور و باخت مقابل از صدر قطر در لیگ نخبگان، سهراب بختیاری زاده رو جایگزین جواد نکونام کردند و امیدوارم بتونن با پیروزی در این دیدار ناکامی های این فصل رو تا حدودی فراموش کنن. هوادارم که با 3 امتیاز و بدون حتی یک گل زده در قعر جدول به دنبال نخستین پیروزی فصله. رحمتی سرمربی هوادار:
در حال حاضر 25 تا سرباز و 25 تا جنگجو داریم که همه یک دل و هم قسم شدن برای اینکه بتونیم اون دوتا عدد صفری که جلوی تیم هوادار هستش در جدول رده‌بندی لیگ برتر رو از بین ببریم.
مختیار مصطفی‌لو خبرگزاری صدا و سیما سازمان لیگ فوتبال ایران.
فردا هم در آخرین بازی هفته هفتم تیم تراکتور در تبریز پذیرای تیم فولاد خوزستان خواهد بود. پرسپولیس تعویق بازی با ملوان در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال را خواستار شد. پرسپولیسی ها با توجه به تعداد بالای ملی پوشان داخلی و خارجی این تیم از سازمان لیگ درخواست کردند بازی 26 مهر این تیم برابر ملوان در هفته هشتم لیگ برتر که قرار است دو روز بعد از دیدار تیم‌های ملی ایران و قطر برگزار شود به تعویق بیفتد. مسئولان سازمان لیگ فردا پس از اعلام رسمی لیست تیم ملی برای بازی با قطر درباره تعویق دیدار پرسپولیس ملوان تصمیم گیری خواهند کرد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال محمود فکری سرمربی تیم لیگ یکی مثل شهر بابک را به دلیل اظهاراتش و نقض ماده 71 مقررات تا اطلاع ثانوی از همراهی تیم خود محروم کردند. محمود فکری دیروز در نشست خبری پس از برتری 2-1 تیمش برابر سایپا در هفته پنجم لیگ یک فوتبال صحبت‌های غیر اخلاقی را در خصوص یکی از گزینه‌های هدایت باشگاه استقلال مطرح کرده بود. آخرین اردوی رزمیکاران رشته گرپلینگ برای مسابقات جهانی قزاقستان در سالن شهید کپکانیان در حال برگزاری است.
آخرین مراحل تمرینی ملی پوشان گراپلینگ برای حضور در رقابت‌های جهانی. سید مصطفی بالاصفت دبیر انجمن گراپلینگ:
این الان اردو دوم هستش، اردو سوممون هم از 14 شروع میشه که اتصال به اعزام هستش.
سید شروین کشمیری سرمربی تیم ملی گراپلینگ:
بچه‌ها از قهرمان‌های خوبمون بودن، اومدن انتخابی شرکت کردن و حالا موفق شدن که حضور پیدا کنن توی تیم ملی.
گراپلینگ ترکیبی از کشتی، جودو و جوجیتسو که تیم ما سابقه نایب قهرمانی آسیا در این رشته رو در کارنامه داره. امیر حسین خادمیان مربی تیم ملی گراپلینگ:
مسابقات کامبت گیمز رو داشتن بچه‌ها که تجربه کسب کردن اونجا و حضور خوبی داشتن. در مسابقات قهرمانی آسیا سال‌های گذشته شرکت داشته این تیم.
قراره تیم گراپلینگ ایران با 5 ورزشکار در 4 رده سنی جوانان، امید، بزرگسالان و پیشکسوتان با حریفان جهانیش دست و پنجه نرم کنه. عارف سوری ملی پوش گراپلینگ:
حریفای روس، قزاق و معمولا
آسیایی و اروپایی بهترین حریفمون هستن.
امیر فرهادپور، ملی پوش گراپلینگ.
کسایی که روی دور قهرمانی بودن و آنالیزشون کردیم که به لطف خدا بتونیم توی مسابقات پیش رو از سالشون به راحتی بگذاریم.
امیر سالار ماسپنزاده، ملی پوش گراپلینگ.
تمرینات شدید و خیلی خوبی انجام دادیم و به امید قهرمانی دیگه.
رقابت‌های جهانی گراپلینگ با حضور 100 کشور از 18 تا 20 مه به میزبانی شهر آستانه قزاقستان برگزار میشه. امیر رفعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزشی. سلامت و تندرست باشید. خدا نگهدار.
استقلال بدون نکونام در جستجوی پیروزی.
میزنه و گل! گل برای استقلال. رامین رضاییان همچنان سوپر استار آبی هاست.
هوادار سرانجام به گل و برتری میرسد.
فرصت برای بازیکنانه. هوادار میتونه دروازه باز بشه.
رادیو ورزش و پخش زنده دیداری حساس از هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران.
یه بار دیگه برفض جلالی! چه مسابقه ای شده این بازی. ضربه سر او میره به کنج دروازه.
رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. شنبه 14 مهر هوادار استقلال ساعت 20.
رادیو ورزش همگام با ضربان فوتبال باشگاهی اروپا.
دروازه رو باز میکنه و حساب کار رو 2-2 مساوی میکنه برای رئال.
چه همزمان دو دیدار حساس از لالیگای اسپانیا و سری آ ایتالیا.
پشت بام جریمه و توی دروازه.
کهکشانی ها پس از شکست در لیگ قهرمانان اروپا مقابل لیل و تساوی در شهرآورد مادرید، در خانه از تیم رد سومی جدول میزبانی.
سریع تو به داخل زمین رئال. بیا فرار، فرصت. برای مسلط و توی دروازه
باید دید مارسلینو میتواند برای آنجلوتی که خود اعتراف کرده بود در شرایط مطلوبی قرار ندارند، درد سرساز شود.
فرصت برای ارسال هست داخل مواطی جرمه. خطرناک و
که چطور این توپ را از دست داد؟
نراتوری هم پس از پیروزی 4 گل مقابل ستاره سرخ با درخشش مهدی طارمی در لیگ قهرمانان اروپا رقابتی حساس با تیم رده پنجمی و هم امتیاز خود خواهد داشت.
یه درصال بلند داخل محبت این جنب فرصت برای مهدی طارمی.
دست باز اینزاگی در خانه مقابل پائولو وانولی. گزارش زندگی دو بازی همزمان از هفته نهم لالیگا، رئال مادرید بیا رئال،
ورزشگاه سانتیاگو برنابئو
و هفته هفتم سری آ، اینتر تورینو، شنبه 14 مهر ساعت 22:15 از رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
به ساعت 13:15 دقیقه نزدیک میشیم. دعوت میکنم از شما شنوندگان خوب رادیو ورزش همراه باشید با برنامه فردا روشن است.
فردا روشن است.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت، مردم اندیشمند و ایده پرداز ایران، سلام. ها درباره هوش مصنوعی بسیار صحبت میشه، اما چه تحولی رو میتونه در صنعت ورزش کشور به وجود بیاره؟ اصلا موافق این تحول هستید؟ در صنعت ورزش و تولید تجهیزات بسیار انگشت شمار شاهد استفاده از تکنولوژی بودیم، مثل اختراع آقای مجید درویش.
کاری که ما در واقع داریم انجام میدیم، دستکش‌های خاصی رو طراحی می‌کنیم. البته شروع کارم از یه ثبت اختراع شد که توی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و بعد پژوهشگاه شیمی جزو شرکت‌های مرکزی رشد فناوری کاری تحقیقاتی انجام دادیم. بنا به پیشنهادی که دوستان مختلف توی جاهای ارگانی داشتن، محصولی رو از من خواستن که روش کار کنم. پروژه دستکش‌های فوق سرسیری بود که نیازی بود که ارگانا داشتن. با این تفاوت که تا به حال دستکش‌های فوق سرسیری که تا منفی 15 و 20 درجه سانتیگراد و در واقع جواب کوهنورد و دوستان دیگر رو میده، عمدتا به صورت کیسه ای بود. دستکشی که به صورت 5 انگشتی بخواد باشه و قابلیت عملیاتی بیشتری رو داشته باشه و تکنیکال تر باشه رو تولید داخلی نبوده و از خارج وارد میشده.
یا دستگاه تقویت عضلات مچ پا که آقای هلالی مجری طرحش بوده.
خب زمانی که ما در اولین معرفی محصولمون تونستیم ثبت سفارش کنیم از کمیته ملی المپیک ایران، متوجه شدیم که دستگاه میتونه پتانسیل خیلی بالایی داشته باشه، چون مشخصا میدونیم که معتبرترین سازمان ورزشی یک کشور کمیته ملی المپیک اون کشور هستش و وقتی که به تشخیص و تایید پزشکا و مربیایی که اونجا حضور داشتن ما تونستیم این دستگاه رو ارائه بدیم و سفارش بگیریم، متوجه شدیم که داریم مسیر درستی رو میریم. با یه سری ایده‌هایی که پزشکا و مربیا در ادامه بهمون دادن تونستیم یک طرح بسیار تجاری و قابل استفاده طراحی کنیم و آماده فروش سفارش اولمون شدیم.
یا دستگاه تمرین در ارتفاع که توسط دکتر پورخلیل درست شده.
تحصیلم در آلمان بود با دانشگاه RWTH آخن آلمان و اونجا روی کاربری های زیست پزشکی کار میکنیم. اونجا پروژه مشترکی رو داشتیم با تیم دو میدانی آلمان و روی توسعه نسل جدیدی از شبیه سازهای ارتفاع، که این دستگاه ماحصل کارهایی هستش که ما اونجا ابتداعا انجام دادیم.
ما مدیر عامل یکی از باشگاه‌ها هم تاکید کرده از تکنولوژی در صنعت ورزش استفاده نشده.
حس میکنم که اصلا این کار به صورت علمی شوق انجام نشده. یعنی اینکه اتفاقاتی که داره میفته همه در قالب صرفاً اینه که یه تیم داشته باشیم، مطرح بشیم و این جور چیزا. علمی طبیعتاً اگه میخوان پیش برن مشخص زیرشاخه‌های ورزش، من حس میکنم اینطوری باشه.
نظر علی قارداش، یکی از افرادی که در این حوزه یعنی تکنولوژی کار کرده رو هم پرسیدیم.
حالا هنوز توی ایران خیلی جا نیفتاده که از تکنولوژی نوین استفاده بشه توی صنعت ورزش و سعی میشه که به شکل سنتی دنبالش. اما خب حالا الان ما خودمون با تیم‌های جدیدی که اومدن توی حوزه‌های استارتاپی ورزشی دارن فعالیت می‌کنن، پروژه‌ای در دست راه‌اندازی هستش که خب می‌تونه به صنعت ورزش ما خیلی کمک کنه.
در این حال قرار نخستین سمپوزیوم بین المللی هوش مصنوعی و حکمرانی داده در صنعت ورزش برگزار بشه. دکتر علی شریف نژاد، دبیر علمی سمپوزیوم و عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی:
بتونیم داخل کشور این گام اول رو برداریم که بحث کارکرد هوش مصنوعی در ورزش ما چه نقاط قوت و ضعفی رو میتونه برای ما ایجاد بکنه. مدیران ارشد ما حتما راجع به این موضوع هوش مصنوعی شنیدن، مطلع هستن. ما میخواییم که در واقع این چالش ها رو به وجود بیاریم و اون نیازهای این عزیزان رو که در حال حاضر دارن برای ورزش کشور ما دارن تصمیم سازی میکنن رو، چالش هاشون رو بدونیم. از یه طرف دیگه متخصص هایی که در واقع تو حوزه تخصصی مرتبط با بحث هوش مصنوعی و به ویژه توی ورزش، چون کارکردهاش بسیار بسیار متنوع، اما توی ورزش ما در کشورمون این رو یک نیاز احساس کردیم.
اما حمید عزیزی، رئیس فدراسیون گلف، معتقده باید ابتدا زیرساخت ها مهیا بشه.
تردید نکنید که هوش مصنوعی مکمل بسیار قدرتمندیه برای برنامه ریزی، اتخاذ تصمیم، تعیین استراتژی و پیشبرد امور در موضوعات مختلف از جمله ورزش. کما اینکه مقام معظم رهبری هم بارها در فرمایشاتشون به استفاده از هوش مصنوعی تاکید داشتن و در ورزش هم این اجتناب ناپذیر خواهد بود. به نظرم در رشته هایی که کمتر توسعه یافته هستیم در کشور، اینا اول باید حاکمیت، دولت و دستگاه‌های اجرایی ورزش کمک بکنن استعدادهای بالقوه و امکانات بالقوه‌ای که همین الان دارن، اول اینا رو بالفعل کنیم، ما اون اولیات و مقدماتمون رو طی بکنیم تا به نقطه‌ای برسیم که بتونیم هوش مصنوعی استفاده کنیم.
آقای عسکری، مدیر یکی از تولیدات نساجی، هم نظر متفاوتی در استفاده از هوش مصنوعی داره.
قطع به یقین تو صنعت نساجی هم یک راندمان فوق‌العاده عالی ایجاد خواهد کرد و ما یک استفاده خیلی بهینه میتونیم ازش داشته باشیم. اما این اماش خیلی مهمه. اپراتور، تکنسین ها، متخصصینی که بتونن قابلیت کار کردن به این هوش مصنوعی رو در جریان و حیطه کاری که میخوان ازش استفاده کنن داشته باشن. ما اول باید اون دوستان رو آماده کنیم، آموزش بدیم که این باید اون وارد بشه، هوش مصنوعی تکنولوژی باید وارد بشه، در کنارش کسهایی که به کار کردن با این واردن قرار بگیرن، این دوستان آموزش ببینن و در صدد بهینه کردن کار از این قضیه استفاده کنن.
از طرف دیگه آقای اسماعیلی که هم در دانشگاه تربیت بدنی تدریس میکنن و هم کارگاه تولیدی وسایل بدنسازی دارن، از هوش مصنوعی در تبلیغاتشون استفاده میکنن.
مثلا بیشتر تو بحث محتوا سازی ها، تبلیغات، اینها بیشتر بهره میگیریم از هوش مصنوعی. تو بحث تولید نیاز داره شاید یه مقداری آموزش هم ببینیم، یعنی باید یه مرکزی، یه نهادی مثلا متولی باشه تو این داستان ها. تو بحث صنعتی چه کمکی مثلا هوش مصنوعی میتونه بکنه به ما، با توجه به علمی که الان ما داریم، دانشی که داریم، میان بیشتر تو حوزه‌های تبلیغات و محتواسازیمون استفاده میکنیم از هوش مصنوعی. هنوز خیلی وارد داستان خود تولید و اینکه بیاد حالا دستگاه جدیدی به ما ارائه بده، پیشنهاد بده که بحث نقشه های دستگاه ها بیاد کمک کنه، ما حداقل هنوز خیلی واردش نشدیم، چون شاید اون ظرفیت انسانیمون و اون تخصص های مورد نیاز رو هنوز جذب نکردیم، ولی به نظر من در سالهای آینده خیلی میتونه نقش داشته باشه این داستان.
اما برنامه سمپوزیوم بین المللی هوش مصنوعی چیه؟
مخاطبین و افرادی که در این سمپوزیوم قرار بیان شرکت بکنن رؤسای دانشکده های تربیت بدنی کشور هستند که دعوتنامه از طرف پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم براشون صادر شده، رؤسای فدراسیون های ورزشی کشور هستند که از مسیر در واقع خود وزارت ورزش و انجمن صنعت ورزش در واقع این اتفاق داره میفته، مربی ها و دانشجوها و فارغ التحصیلان مرتبط با این حوزه تونن در این سمپوزیوم شرکت بکنن. سخنران هایی که در این سمپوزیوم قرار سخنرانی بکنن خانم دکتر النا ماینر هستش از دانشگاه سن خوزه اسپانیا که ایشون توی حوزه استفاده از ابزارهای پوشیدنی در ورزش و کاربرد AI هوش مصنوعی در ورزش میخواد صحبت بکنه، آقای دکتر پروفسور نوبری هستن از دانشگاه اکسترامادورای اسپانیا که ایشون هم در ارتباط با بحث کارکردهای هوش مصنوعی در باشگاه‌های طراز اول دنیا میخوان سخنرانی بکنن، آقای دکتر مظلوم که از محققین برجسته هوش مصنوعی از دانشگاه آمستردام هلند هستن، ایشون دعوت شدن برای این سخنرانی و در ارتباط با تحول دیجیتال و حکمرانی داده در صنعت ورزش صحبت خواهند کرد. بنده هم به عنوان دبیر علمی این سمپوزیوم در ارتباط با نقش هوش مصنوعی در ورزش صحبت‌هایی رو خواهیم داشت.
با آیا هوش مصنوعی باعث بیکار شدن کارگران میشه؟
ببینید، این تکنولوژی‌ها در واقع دارن میان که به ما کمک بکنن که ما بتونیم تصمیم گیری های درستی رو در خیلی جاها بهش برسیم و یا سرعت بدن به فرایند انجام کار. قطعا الان هوش مصنوعی هم همین کار کرده داره، پس باید راجبش آگاه باشیم، باید جوانهای ما توی این مسیر حرکت بکنن و قطعا هر کسی که زودتر در واقع توی این مسیر گام بر میداره موفق تره.
قطعاً هوش مصنوعی و تکنولوژی میتونه در بالا بردن سطح کارایی تولید کنندگان تاثیرگذار باشه، اما قبلش باید زیرساخت‌های لازم برای استفاده از اون مهیا بشه. کسب و کارتون پر رونق و خدا نگهدارتون.
شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو، تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره بارا. زخمی عشقی وطنم باید، صدایت بزنم باید، کنارت بمانم، شعری و شوری وطنم، وقتی صدای تو منم باید، که از تو بخوانم، زخمی عشقی وطنم باید،
شور و هیجان لیگ برتر فوتبال ایران همراه با رادیو ورزش
از موج اف ام ردیف 92 مگاهرز شنونده باشید.
ارسال بلند روی دروازه یا سرده سر و توی دروازه گل برای تیم پرسپولیس به ثمر میرسه.
پخش زنده دیداری جذاب از هفته